أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم على السمع المعزولون. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. چون عناصر محوری سوره مبارک شعرا جریان توحید از یک سو و وحی و نبوت از سوی دیگر بود، لذا در دو مقام آیات فراوان نازل شد. در بخش اخیر که بر مسئله وحی و نبوت برمیگشت، فرمود به این که به ما تنزلت به الشیاطین، چهار چیز را نسبت به شیطان نفی کرد، چه این که همین امور چهارگانه را نسبت به انسان‌های عادی نفی کرد. یکی این که این وحی از اون مبدأ عالی که علی حکیم است نازل می شود، اونجا جا برای شیطنت شیطان نیست. هیچ شیطان اونجا راه ندارد. سقف وجودی شیطان تا اون تجرد وهمی است. هرگز شیطان به مقام مخلصین راه ندارد. این که اعتراف کرد گفت من مخلصین را فریب نمیدهم، نه برای اینکه نسبت به اونها ترحم دارد یا احترام دارد، بلکه برای نسبت به اونها قدرت ندارد، زیرا اونها چیزی میطلبند که شیطان درک نمی کند. شیطان کالایی دارد که متروک اونهاست، بنابراین جا برای فریب نیست. نمی تواند بدلی بسازد و نمی تواند اصلی که در اختیار دارد برای اونها زیبانشون بدهد. لذا صریحا اعتراف کرد که الا عبادک منهم المخلصین. پس در اون مقام جا برای شیطنت شیطان نیست. در وسطها هم جا برای نفوذ او نیست، برای اینکه انهم عن السمع المعزولون. از اون طرف هم فرمود جعلنا الشیاطین رجوما این نجوم را رجوما للشیاطین و مانند آن. پس نه در اونجا حضور دارد و نه در بین راه میتواند نفوذ پیدا کند. این دو هم. و نه میتواند در حرم امن رسول خدا صلی الله علیه و سلم نفوذ پیدا کند که چیزی را کم کند یا زیاد کند، و نه میتواند مثل این بیاورد. در سوره مبارک اسراء فرمود به این که جن و انس جمع بشوند مثل این مقدورشون نیست. آیه 88 سوره مبارکه اسراء این بود: قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. شیاطین با هم، انسان ها با هم، شیاطین و انسان ها، انسان ها و شیاطین با هم بخوان مثل قرآن بیارن مقدورشون نیست. پس نه در اصل صدور و نزول قرآن اونجا راه دارد که بشنوند و بیان بگن، نه در بین راه قدرت نفوذ دارند، نه خودشون به تنهایی مثل قرآن میتوانن بیارن و نه با اجتماع یکدیگر میتوانن بیارن. این امور چهارگانه و مانند آن نه مقدور انسان عادی است نه مقدور جن است بالقول المطلق. بنابراین ما تنزلت به شیاطین، شیطان و همچنین انسان عادی کاریم. دشمنان وحی نبوت گاهی می گفتن این معاذ الله جن زده است یا حرف شیاطین است و مانند آن. گاهی می گفتن این حرف ها را ایشون از برخی از ایرانی ها آموختن یا برخی از رومی ها آموختن، که قرآن در آیات قبل فرمود به این که اون زبانی که اینها قرآن را به اون متهم می کنند اونا که عربی مبین نیست و این قرآن عربی مبین است. اون افراد که اصلا عربی حرف نمی زنن، عربی نمی فهمن، لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا عربی مبین، این چه نسبتی است که شما میدید میگید فلون دانشمند ایرانی یا فلون دانشمند رومی این حرف ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ آموخت؟ و پس از هر طرف این توهم شما بعید الغی است. در این قسمت فرمود به این که و ما تنزلت به شیاطین، نه اینها نازل کردن، نه توانستن نزول پیدا بکنن، نه توانستن در مبدا اعلا اصلا بشنون به علم پیدا کنن، چه رسد به این که معلوم خود را اظهار کنن و بیان کنن. و ما تنزلت به شیاطینو و ما ین بقیله هم، که در بحث دیروز گذشت که این گونه از معارف موقعیه و مطلوب و هدف شیطان نیست، که قرآن به عقل و عدل و خیر و حسن دعوت می کنند. شیطان به شر و قبیح و ظلم و زشتی دعوت می کنند. برای این که قرآن کریم که از زبان خالق نیست دارد، شیطان حرفش این است که اینی اما انا خیر منه، در برابر خدا میستد. میگه به نظر من شما گفتید باید سجده کرد، ولی به نظر من نباید سجده کرد. هر جا سخن از انا خیر من هست معلوم میشه حرف شیطنت دیگه. کفر تنها مشکل شیطان نبود که او کافر بود و اطاعت نکرد، مهمترین مشکل شیطنت همون استکبار است. که مستکبر در برابر ذات اقدس اله می ایستد، میگه شما گفتید که باید سجده کرد ولی به نظر من نه، انا خیر من. هر جا سخن از انا خیر من هست، نظیر اون که در بخش پایانی سوره بارکه بقره گذشت که نحنو احق بالملک من، انا اعدل من، انا اعدل من، انا افقه من، هر جا این ترهات هست این حرف شیطانه. اما هر جا ما بکن به نعمت که من الله هست حرف رحمانه. به هر تقدیر فرمود به این که انهام عن السمع لمعزولو، که دو سه وجه بود گذشت. پس اون امور چهارگانه نه مقدور انسان است نه مقدور شیطان. ذات اقدس اله و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که این معارف داده شده است و کسی نه مثل این میتواند بیارد، نه مثل این در این میتواند نفوذ پیدا کند. اینا همه تسلی مستقیم حضرت رسول است و جواب دندون شکن نسبت به افرادی که گفتن این حرفا حرفای شیطنت است. بعد رسیدن به اصل مسئله که توحید باشد، که همون تارک این چنین است. فلا تدعو مع الله الهن آخره، این معلا که قبلا هم گذشت یعنی خدا مفروغ است. یکی از بیانات، از غرر بیانات سیدن استاد رضوان در تو المیزان است که از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن هیچ جا دلیلی نیامد که خدا وجود دارد. او رو بیان می‌دارد، میگه اصلا قابل استدلال نیست. همه بیانات درباره توحید است، یعنی او شریک ندارد. فرمایشش اینه که ما اصلا در هیچ جای قرآن دلیل نداریم برای اینکه ثابت کند خدا هست. خدا شک پذیر نیست. ولی دومی نداره. تو بحثای قبلن در زیل سوره مبارکه مؤمنون که دارد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، این نبایدی رو وقف کرد. این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، مثل این کسی بگوید اگر کسی ادعا کند که دو تا پنج تاست که دلیل ندارد فانما کذا و کذا، این که دلیل ندارد لازمی ذات دو تا پنج تاست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، این لا برهان له به صفت ضروری و لازم اله آخر است، مثل که برهان نداشتن صفت ضروری دو تا پنج تاست. لذا شرک برهان پذیر نیست. اصل وجود مبدا هم نیازی به دلیل ندارد. عمده بحث های قرآن درباره توحید است. لذا اینجا فرمود به این که خدای سبحان که مفروغن هست، کسی بخواهد حقیقت را منکر، حالا منکر ندونه خدا چیه و کیه، ولی اصل حقیقت ذات اقدس اله هست، انکار پذیر نیست. لذا کلمه طیب اله اله الا الله رو ببینید، سر این که مرحوم شهید مونده است تنها برای شهادت او نیست، البته خیلی ها شهید شدن، ایشون هم در راه تشیع شهید شد، اما یه فقیه متکلم فیلسوف عمیقی است. شما شرح حال همین شهید اول نگاه کنید در دروس، این مقدمن فقه را پیش خوندن، فلسفه را پیش قطب رازی، قطب رازی مال ورامینه نه قطب شیرازی، قطب رازی همین که محاکمات نوشته در شرح اشاراتم بیاد، گفت من از نفس قدسی قطب رازی فلسفه را آموختم. لذا در مقدمه همین شرح لمعه لا اله الا الله را طوری معنا کردم که مرحوم آخوند خراسانی با همه جلالت و شکوهش گوشه ای از فرمایشات مقدمه شهر روم آمده. این مقدمه شهر رومه چون علمی، یعنی علمی است، این مقدمه در سطح خود شهر رومه یا در سطح مکاسب نیست، لذا غالبا خونده نمیشه. شما یه مراجعه بکنید ببینید که ایشون لا اله الا الله را در مقدمه چی رو معنا میکنه. بازگشت این معانی بین است که این کلمه الا معنی غیره. مرحوم آخوند به زحمت افتاده که آیا لا اله الا الله این کلمه الا اداه هست مفهوم دارد یا مفهوم ندارد، به زحمت افتاده. شما در باب مفهوم منطوق فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه که لا اله الا الله رو معنا میکند خوب یعنی خوب بفهمید و بررسی کنید. یک برگردید به مقدمه شهید در شهر رومه، اونم ارزیابی کنید. دو ببینید فاصله فرمایش مرحوم شهید با آخوند چقدر است، که این لا اله الا الله را چی رو معنا کرده، او لا اله الا الله را چی رو معنا کرده. این به دنبال مفهوم است و خیال کرده که الا حرف استثناء است و ما یه مستثنا داریم، یه مستثنا مهم داریم، دو جمله داریم، امثال زالت به فکر حسر. ولی شهید می‌فرمود این لا معنی غیره. وقتی الا معنی غیر شد یک جمله، یک جمله یعنی یک جمله است، یعنی لا اله غیر همین یکی که مفروغن هست، غیر از خدایی که مفروغن هست و دل پذیر است و فطرت پذیر است و قابل انکار نیست، دیگران نه. یه جمله است، دو تا جمله نیست تا شما مفهوم منطوق درست کنید به زحمت بیفتید. برای که روشن بشه فرق علمی شهید با آخوند خراسانی در کجاست، شما به مفهوم منطوق کفایه مراجعه کنید. در بخش مفهوم هست ببینید مرحوم آخوند به چه زحمتی میخواهد مفهوم هست رو از لا اله الا الله درست کنند. اون مستثنامه چیه؟ ابیگم لا اله واجد یه مشکل داره، لا اله موجود یه مشکل دیگه داره، به زحمت افتاده چون خیال کرده الا معنی الاست. اما شهید فرمودین الا وصف است غیر از که سرین الاستاد تو المیزان غالبا همین را رته کرده که الا معنی غیره، وقتی غیر شد معنی استثنایی ندارد، یعنی غیر از اللهی که مفروغان هست دیگران نه. لذا اینجا فرمود که فلا تدعو مع اللهی که مفروغان هست و مورد قطعی است دیگری نه، نه این که نبود و خداست، یه خدا هست و دومی نیست، یکی دلیل نمیخواد چون یقین نیست. اگر فرمود اف الله شکان یعنی خدا شک پذیر نیست، مگه میشه بعدم به عالم حقیقتی ندارد؟ منتها نمیدونن که این خدا کیه و چیه. بخیر اصل حقیقت هست و اون حقیقت مطلق است، نه محدود، و نظام به او وابسته است. و والله ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل. فبود فلا تدعو مع اللهی که مفروغ ان هست الهن آخر. خب اگر معاذ الله گرفتار شعر شدی فتکون من المعذبین، خب مستحضری که اسمت باعث امتناع عادی معصیت است نه امتناع ذاتی. اگه امتناع ذاتی باشه که شخص مکلف نیست، معصوم میتواند گناه بکند ولی یقینا نمی کند، برای اینکه مطلب برای او بیان الرشد است از طرف اطاعت، بیان الغی است از طرف معصیت، به دست بیان چیکار نمیتند ولی مکلف است. لکن بخشی از آیات قرآن بر اساس ایاک اعنی و اسمعی یا جاره نازل شده است که طبق روایتی که از وجود مبارک امام باقر سلام الله است. پس برای برخی ها خیال کردن انسان برای اینکه به مقام عصمت و کمال برسد عبادت میکند، حالا که به مقام عصمت و کمال رسید دیگه چرا تکلیف داشته باشد به عبادت کند، غافل از این که این اطاعت خدا و ترک معصیت این سلم و نردبان ترقی است. اگه کسی روی نردبان قرار داشت، پله های نردبان را طی کرد و رفت بالا و دستش به سقف رسید، اگر بگه نردبان چیست که همونجا سقوط میکنه، این چون روی نردبان است بالاست، این چون روی تکلیف و اطاعت فرمان خداست معصوم است. اگر معاذ الله لحظه غفلت کند بگوید تکلیف چیز که همونجا سقوط میکنه. پس اگر گفته شد این کمالات برای عبادت ها برای آن است که انسان با مقام اثبت رسد، یعنی حدوثاً و بقاءاً اون کمال متوقف بر اطاعت است و پرهیز از معصیت. لذا فرمود اگر این کار کردید فتکون من معذبین. نه مانع عصیان است، مانع امر و نهی نیست. هر کسی که معصوم باشد مکلف هست و عصمت نمی گذارد که انسان، مثل این که هیچ کسی در تمام مدت عمر اصلا خیال این نکرده که با محارمش نکاح باطل بکند، اصلا خیال کرده بعد گفته این چه کاریش من دارم میکنم، اصلا به ذهن کسی نمیاد. خب اینم جز معاصی است دیگر. ما در بخشی از معاصی معصومیم، برای که بر ما خیلی شفاف و روشن است. هیچ کسی در ممکنه 50 سال، 60 سال، 100 سال زندگی بکند، یه وقت است یه کسی خیال بکند که نامحرم نگاه بکند، بعد میگد استعاذه میکند به ما ینزعن لکه من الشیطان نزعن، پس از بالله منصرف میشه. اما نسبت به محارمش اصلا فکر این کار رو نکرده در تمام 100 سال تا بگه چه کار بدی است. این که فرمودن معصومین علیهم السلام فکر باطل هم ندارن همینه، چون بخشی از ماها در بخشی از گناه ها یقینا معصومین به همین معنا. خب مگر این معصیت نیست؟ بله. این چه نیست که کسی تصور بکند بعد بگید این چه کاریه، اصلا به ذهن کسی نمیاد. در سوره مبارکه انعام گذاشت که همه انبیا این طوره. بله همین دیگه، مکلف هستن و عصمت مانع گناه است. در سوره مبارکه انعام، بله منافات ندارد دیگه، یعنی مکلف هستن ولی عصمت نمیگذارد که اینها گناه بکنن، مثل که ما مکلفیم که با محارم خلاف نکنیم و معصومیم در این گناه، برای اینکه زشتی این کار برای ما به قدری روشن است که اصلا به ذهن ما نمیاد. در سوره مبارکه انعام آیه 88 اونجا نسبت به همه انبیا این فرمایش فرمودن، فرمودن آیه به من آباهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا، یعنی سلسله انبیا، ولو اشرکوا لهبت عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه. همه انبیا اینطورن، مکلف به پرهیز از شرک. و اگر در سوره مبارکه زمر درباره خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود، او هم از همین راه است. آیه 65 سوره مبارکه زمر این است که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک که چی لئن اشرکت لیحبطن عملک، این و الی الذین من قبلک همون آیه سوره مبارکه انعام است که وصف همه انبیا است. فرمود لو اشرکوا لهبت عنهم کذا و کذا اولئک الذین آتیناهم الکتاب و حکم و الکتاب و النبوه. بنابراین انبیا مکلف هستند، منتها عصمت مانع عصیان است. خب در اینجا هم فرمود فلا تدعو مع الله اله آخر اونگاه فتکون من المعذبین. همین معنا را نسبت به بستگان نزدیکش طبق 5-6 وجه اعمال بکن و انذر عشیرتک الاقربین. این انذار عشیرتک الاقربین، چرا؟ خب ما اسمای حسنای خدا رو میخواییم، ما که این الفاظ رو نمیگیم، شخص اینها رو نمیگیم، اینا انسانها کاملا که فرمودن نحن الاسماء الحسنا، ما ولایت رو میگیم، نبوت رو میگیم، رسالت رو میگیم. این نبوت و رسالت و ولایت اسمای حسناست، ما مقام اینها رو میگیم نه شخص اینها رو. اگر چون چه خود اینا فرمودن نحن الاسماء الحسنا و اگر در روایات اینا اسماء الحسنا آمدن و اگر ما در جوشن کبیر یا سایر ادعیه اسماء الحسنا خدا رو میخواییم، ما اسمای الهی رو میخواییم. اسمای خدا دو قسم است، یه اسم ذاتی است که این ذات است ما بود دسترسی نداریم، اما غالب این اسمایی که در جوشن کبیر آمده اسمای فعلی دیگه، یا شافی یا رازق یا خالق یا باسط یا قابض یا آخذ، این هم افعال خداست، این هم ممکنات الوجود هست، اینا که این واجب نیستن که، اینا که ذاتی زائن ذات نیستن که، اینا که واجب الوجود نیستن که. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رو. مرحوم کلینی با اینکه کم حرف است تو اصول کافی در باب اراده در صفت ذات و صفت فعل یه ضابط خوبی ذکر کرده در همون جلد اول کافی، فرمود صفتی که سلب و اثبات پذیر نیست بالقول المطلق موجب است این صفت ذاته، اما صفتی که گاهی هست گاهی نیست، یک جا سلب است یک جا اثبات است، اون صفت فعله. مثلا حیات را نمیشه با خدا گاهی هست و گاهی نیست، قدرت را نمیشه گفت گاهی هست و گاهی ندارد، گاهی دارد گاهی ندارد، علم را نمیشه گفت گاهی دارد گاهی ندارد، اینا بالقول المطلق موجبه کلیه است، موجبه مطلق است، نمیشه صفت ذات. اما خالق بودن، رازق بودن، شافی بودن، قد یخلق قد لا یخلق، قد یرزق قد لا یرزق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یقبض قد لا یقبض، قد یبسط قد لا یبسط. این است صفت فعلی. چون اگه ما از الله این است صفت ذات بشه، اومد که سلب شده، ذات سلب میشه. این خارج از ذاته. خارج از ذات که شد میشه ممکن. وقتی ممکن شد، همونطور گفته یا خالق یا رازق یا شافی یا علی یا محمد صلی الله علیه و سلم هم آجازه دیگه. چطور شما؟ ما که این اشخاص نمیگه، این مقام میخوایم. این مقام اگر کسی اسمای الهی رو اون روایت نورانی مرحوم صدوق رو بررسی کند، خود حضرت فرمود اگر کسی اسم عبادت بکنه که مشرکه، مفهوم عبادت بکنه که مشرکه. ما خب الله رو عبادت میکنیم یعنی چی؟ الفاظ عبادت میکنیم معاذ الله؟ نه، مفهوم عبادت میکنیم. و مفهوم یه صورت ذهنی ماست، اینه که عبادت نمیکنیم، ما اون حقیقت عبادت میکنیم. اگر در اصل جوشن کبیر غالب این هزار اسم، بخش وسیع از اینها اسماء فعلیست و ممکنات است، اونا رو میخواهیم، خب رسالت من اسماء الهی است، ولایت من از اسماء الهی است، امامت من از اسماء الهی است. خب اینها فعل خدایان، وجه خدایان، نحنو وجه الله است، ما وجه الله رو میخواییم، این وجه الله الذی یتوجه بالاولیاء، ما که شخص رو نمیخواییم. بر تقدیر فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، انذار بستگان نزدیک روی 5-6 وجهی است، تاریخی و قرآنی است. یه بحثش این است که خب همونطوری که خودتون رو حفظ میکنید، بستگان نزدیکتون رو از خطر حفظ بکنید. قو انفسکم و اهلیکم نارن وقودها الناس و رجاره. خب انسان همونطوری که خودش از آتش حفظ میکند، فرزند خودش، بستگان خودش، نزدیکان خودش رو خب در درجه اول بر اونها مهم است که حفظ بکنند. این بچه اول. دوم این که این جریان سلطنت و ملوکیت و امثال ذالک نیست که این احکام مال بستگان حاکم نباشه. نه، بستگان حاکم با دیگران فرقی ندارن. انذر عشیرتک الاقربین، همونطوری که دیگران رو انذار میکنیم، عشیره اقربین تن انذار میکنیم. سوم این که درست است که تو را ما بشیر و نذیر معرفی کردیم، گفتیم قم فانذر، اما پیشا پیش بستگان نزدیکت رو انذار بکن تا دیگران در دیگران اثر بیشتری داشته باشد. نذیر فقاتل الکفار الذین یرون، فقاتل الذین یرونکم بالکفار، شما که میخواید جهاد کنید اول با این کفار نزدیکتون جهاد کنید، نه که اینها رو بگذارید برید با کفار دوردست. شما که میخواید جهاد فرهنگی علمی تبلیغ داشته باشید، اول نزدیک ها درونتون رو اصلاح بکنید. این سبب که انذر عشیرتک الاقربین، نذیر فقاتل الذین یرونکم من کفار است. روی این وجوه سگانه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اول فخر همین راه عمل میکرد. وقتی مکه را فتح کردن، وارد مکه شدن، بسیاری از سنن جاهلی رو همونطوری که بت‌ها را فرو ریختن، اون تفکر بت‌پرستی به تفکر جاهلی را فرو ریختن. فرمود تمام این برای که اقتصاد اسلامی بشه، تمام این رباهای جاهلی تحت قدمه، این زیر پای منه. اگر کسی ربایی میگرفت، اون بدهکار دیگه از این به بعد بدهکار نیست، اون طلبکار دیگه از این بعد طلبکار نیست. کل ربایی که در جاهلیت گرفته میشود میشد فاوه تحت قدمه. و فمود و اول ربا ازعه ربا امیر عباس، این ابوی رباخار من. خب عباس در جاهلیت و از امانش خوب بود، ربا میگرفت. خب یه امر بدی نبود در جاهلیت. فمود اول ربایی که هر کسی بدهگاره عموی من است، سندی عموی من از او دارد، این زیر پای منه. اول ربایی که من زیر پا میذارم، روش پا میذارم، ربا به طلب ها و قرض های ربوی عموی منه. این از باب انذر عشیرتک الاقربین. بعد بالای کوه صفا رفت که مطلب پنجمه، فرمود یا عباس یا یا کذا و کذا، یا بنی عبد مطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی هاشم، یا عمی عباس، یا عمتی صفیه، ای عموی من، ای عمه من، بدانید لا اغنی عنکم من الله شیئا، من به داد شما نمیرسم، شما به فکر خودتون باشید. این صریحا رو کوه صفا اعلام کرد. مطلب ششم این است که بستگان خودش و فرزندان عبدالمطلب رو، بنی اعمام رو که تقریبا 40 نفر بودن، دعوت کرد در منزل که حدیث یوم الدار و انذار یوم الدار معروف است. همه اینها رو دعوت کرد. بعضی که اینها غذاش رو خوردن فرمودن که خدا این است، جهنم این است، بهشت این است، لا اغنی عنکم من الله شیئا. این امور ششگانه و امثال اون به مطلب انذر عشیرتک الاقربین برمیگردد. خب این نسبت بستگان، اما نسبت به توده مردم چی؟ همو نسبت به توده مردم، وقفز جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. به فکر سرمایداران و مسلفین و مصرفین نباش. این مؤمنینی که به سراغت آمدن اینا رو ترد نکن. در باره هستن نو فرمود لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. به وجود بارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید وقف جناح شر من تبعک من المؤمنین. خفض جناح تو سور قبلی در باره احترام پدر مادر گذشت که ما دو جور خفض جناح داریم از نظر قرآنی. یکی خفض جناح لترحم است، یکی خفض جناح للاحترام. نسبت به پدر و مادر فرمود اما یبلغن اندکل کبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اگر پدر سن گذشت سالمند شد، مادر زمین این فورا تحویل خانه سالمندان ندید. چند بار به عرضتون رسید این مهد کودک بردن ها چیز بدی نیست، ولی این دوره 6-7 ساله فرزند بهترین دوره عاطفه آموزی فرزند است. این عاطفه را در این دانشگاه 6-7 ساله یاد میگیره. اگر بچه مهر کودک شد، چون او عاطفه نچشید، همین که پدر و مادر به او داشتن فورا تحویل خانه سالمندان بده، وقتی مرگ تدریجی برای اون پدر و مادره. اما اگر این 7 سال آغوش مادر دید، مهر پدری دید، این ممکن نیست پدر مادر رها کنه. من این قصه را چند بار برایتون رسوندم. من دو سال قبل بود در همین دواوند تابستون مدن، یک کسی نزدیک 60 سالشه، بین 50 سالشه، از یه راه دور آمده، یه شیشه آبم دستشه که هر جا شما یه دم بذارید مادرم مریض است خوبش. خب وقت خودش در آستانه 60 سال، مادرشم در آستانه 90 سال دیگه. خب این از راه دور آمده که یک حمدی بخونه بره به مادرش بده، مادرش شفا بکنه. این همچه آدمی هرگز حاضر نیست مادرش تو خونه سالمندان ببره. که اگر کسی بچه مهد کودک شد، این یقینا با خانه سالمندان رابطه داره. اینطور نیست که پدر و مادر توقع داشته باشن که بعضی که بزرگ شدن دو سالمند شدن بچه از این رو خواهد رو بکنه. این عاطفه نه در حوزه است، نه در دانشگاه است، نه در کوی است، نه در برزن. این عاطفه 7 سال تو آغوش پدر و مادره. ممکن نیست بچه‌ای که در 6-7 ساله دانشگاهی منزل آغوش پدر و مادر دید، او راضی بشه پدر و مادرش رو خانه سالمندان بده. خب این فرمود به اما یبلغن اندکل کبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما اف و واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل من الرحمه و بقول رب ارحمهما کما ربیانی کذا بکرد. اما در باره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این خفض جناح ترحمی است، یعنی تو که قدرت پرواز داری میتونی معراج بری، دنافت در لاسمت توست، اوج نگیر، مردم رها نکن، اینا رو زیر بال بگیر، زیر پر بگیر، وقفز لهما لمن جناحک لمن تبعک، اینا رو زیر پر بگیر تا اینا رشد بکنن، پر در بیارن، پرواز کردن یاد بگیرن. وقتی پر در آوردند و پرواز کردن یاد گرفتن، حالا آزادن. و اما اون خفض اون پرپنگ کردنی که در روایات ما هست که هم مرحوم کلایی نقل کرد هم در صاحب مقدمه معالم مرحوم صاحب معالم هست که ان الملائکه لتزهو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این از این غرر روایات ماست. درست است که در معالم هم سال معالم آمده، اما این روایت ها قیمت ندارد. فبودن فرشته ها پرها را پهن می کنند تحت پای طالبان علم. خب برای چی پهن پهن می کنند؟ اینا همان هستند که در سوره مبارکه فاطر فمون اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، بعضی دو بالند، بعضی چهسه بالند، بعضی چهار بالند، بعضی کمتر، بعضی بیشتر. این بارها را برای چی فهم میکنن؟ اون صاحب دلان و صاحب بصران که فوق صاحب نظرانن گفتن به اینکه این بارها را زیر پای طالبان علوم دین فهم میکنن لامور. یک، به این طلبه بفهمانند که تو باید پر در بیاری. دو، باید پرواز یاد بگیری. سه، که از همه مهمتر است، این از جهت پرواز کنی نه در جهت. این مرغ‌ها در جهت پرواز میکنن، هر وقت آذوقشون کم شد به طمع طالاب‌ها از قطب به غیر قطب، از شرق به غرب، از شمال به جنوب به طمع طعمه حرکت میکنن. اینا در جهت حرکت میکنن. اما این کسی مرغ باغ ملکوت شد از جهت حرکت می کند نه در جهت. اومد چنین روحانی جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس هست، یک نورانیتی در جامعه است که یک نور روحانی که فضل متوسط دارد ولی تقوای 100% این یک شهری رو بیمه می کند. انشاءالله می باریم همه ما این چنین باشیم. والحمدلله.